آیا هوش مصنوعی میتونه همه بیماری ها رو درمان کنه؟
راستش این ادعاییه که این روزا خیلی میشنویم.
دقیقاً. حتی دریا آمودی که مدیر عامل شرکت آنتروپیک هست، اخیراً گفته این حرف صرفاً یه دروغ تبلیغاتی و یه کلیشه فریبکارانه است که فقط باعث بی‌اعتمادی میشه.
آره، خب حقم داره. وقتی خیلی اغراق بشه، مردم جوگه اعتماد نمی‌کنن.
ولی جالب اینجاست که تو همون سیلیکون ولی یکی از مدیران ارشد اوپن ای آی نه تنها با این شکل گرایی مخالفه، بلکه شغل رده بالاش رو رها کرده تا در واقع ثابت کنه این اتفاق ممکنه، منتها نه با اون روشی که ما فکر میکنیم.
روشی که کاملا زیرساختیه.
بله. سلام، به یک بررسی عمیق دیگه از مجموعه سایبرکست متعلق به مجله سایبر لایف خیلی خوش اومدین. ما امروز قراره بریم سراغ اسناد و گزارش‌های درباره استارتاپی به اسم کرونیکا بایو، شرکتی که مرز بین دیپ تک و زیست‌شناسی رو هدف گرفته
که بتونه با بیماری‌های مزمن و خیلی پیچیده‌ای مثل لانگ کووید و سندرم خستگی مزمن مبارزه کنه. سلام به شما و همه شنوندگانی که تو این بررسی عمیق همراه ما هستن.
ما تو برنامه امروز می‌خوایم ببینیم چرا هوش مصنوعی تو پزشکی تا الان به اون انقلاب موعود نرسیده و اون قطعه گمشده پازل دقیقاً کجاست.
این موضوع یکی از حیاتی ترین بحث‌های امروز دنیای تکنولوژیه. ما تو دورانی زندگی می‌کنیم که مدل‌های زبانی هر روز دارن رکورد می‌شکنن.
آره، هر روز یه مدل جدید با میلیاردها پارامتر معرفی میشه.
دقیقاً. اما خب وقتی پای بیولوژی و بدن انسان به میان میاد، محاسبات کامپیوتری به تنهایی بی‌معنی میشن. داستان استارتاپی که امروز بررسی می‌کنیم درباره ساختن یه پله. پلی بین این قدرت محاسباتی و واقعیت‌های سلولی بدن انسان.
و خب چه کسی بهتر از فیجی سیمو برای ساختن این پل؟ کسی که رزومش تو دنیای تک واقعا سنگینه. مدیر اپلیکیشن های فیسبوک بوده، مدیر عامل اینستاکارت بوده و تا همین جولای 2026 نفر دوم و مدیر بخش اپلیکیشن های اوپن ای آی بوده.
یه رزومه درخشان تو قلب سیلیکون ولی.
آره واقعا. اما یهو همه اینا رو میذاره کنار. چرا؟ چون خودش درگیر یه بیماری مزمن و فلج کننده به اسم پاتس میشه. بیماریه که سیستم عصبی خودمختار رو به هم میریزه
و یه کار ساده مثل ایستادن رو براش تبدیل به کابوس میکنه.
سیمون وقتی وارد دنیای درمان میشه، متوجه یه خلأ بزرگ میشه. اجازه بدین این موضوع رو باز کنیم. فرض کنین ما یه سرآشپز رباتیک فوق هوشمند ساختیم و می‌خوایم بهش آشپزی یاد بدیم.
خب
اما به جای اینکه مواد اولیه واقعی مثل گوجه و پیاز بهش بدیم، این مش رسید خرید مچاله شده و فاکتور رستوران می‌ذاریم جلوش و انتظار داریم یه غذای بی‌نقص تحویل بده.
چه تمثیل دقیقی. نکته جذاب ماجرا اینجاست که ما رو مستقیم می‌بره سراغ مفهومی که خود فیجی سیمو اسمش رو گذاشته اینترنت زیست شناسی.
اینترنت زیست شناسی؟
آره، ببینین، دلیل اینکه مدل‌هایی مثل چت جی پی تی اینقدر سریع دنیا رو فتح کردن این بود که ما انسان‌ها ده‌ها وقت صرف کرده بودیم تا اینترنت رو با متن، مقاله، کد برنامه‌نویسی و دیتاهای ساختاریافته پر کنیم.
یعنی مواد اولیه برای آموزش هوش مصنوعی از قبل آماده بود.
دقیقاً. اما تو دنیای پزشکی ما هنوز این اینترنت زیست سانایی رو نداریم. وقتی میگیم داده های پزشکی، خیلی ها یاد پرونده های الکترونیک سلامت یا همون پرونده های بیمارستانی میفتن.
خب آره، یعنی این پرونده های بیمارستانی به درد هوش مصنوعی نمیخورن. خب تو پرونده نوشته دیگه، مثلا بیمار سردرد داشت، فشار خونش فلان عدد بود، یه مسکنی هم تجویز شد.
در واقع مشکل همینجاست. این پرونده ها چیزی بیشتر از همون فاکتورهای رستورانی که مثال زدید نیستن. این داده ها به شدت سطحی هن.
منظورتون اینه که برای کارهای اداری خوبن؟
آره، بیشتر برای سیستم های بیمه و صورتحساب مالی طراحی شدن تا کشف درمان. هوش مصنوعی از اینکه بدون شما ساعت 4 عصر سه‌شنبه ایبوپروفن خوردین نمیتونه مکانیزمه بیماری پیچیده رو درک کنه.
پس به چی نیاز داره؟
برای رمزگشایی از یه بیماری، هوش مصنوعی به داده‌های مولتی اومیک نیاز داره.
مولتی اومیک؟ یعنی چی دقیقاً؟ ترکیب چند تا چیز با همه؟
بله، یعنی شما باید همزمان چند لایه از اطلاعات بیولوژیک رو داشته باشین. لایه اول ژنومیک یا همون نقشه ژنتیکی شماست که کدهای پایه رو نشون میده.
خب، نقشه که ثابته.
درسته، اما داشتن نقشه کافی نیست. باید ببینین تو اون لحظه تو کارخانه سلول چه خبره. این میشه پروتئومیکس، یعنی بررسی هزاران پروتئینی که تو همون لحظه دارن فعالیت میکنن.
چه جالب.
بعد اینا رو باید ترکیب کنین با داده‌های لحظه‌ای متابولیسم، مارکرهای التهابی، تصاویر بافت‌ها و حتی داده‌های سنسورهای پوشیدنی که ضربان قلب رو ثانیه به ثانیه ثبت می‌کنن.
پس ترکیب اینها با هم یه جور فیلم سه‌بعدی و پویا از بیماری به ما میده.
دقیقاً، در حالی که پرونده بیمارستانی در بهترین حالت یک عکس پولاروید تار و قدیمیه.
پس الان هوش مصنوعی تو پزشکی مثل یه ماشین فرمول 1 که آب تو باکش به جای بنزین سوپر آب ریختن و ما تعجب میکنیم که چرا حرکت نمیکنه.
تشبیه خیلی خوبیه. بدون دیتای درست، مدل هر چه قدم بزرگ باشه خروجی درستی نمیده.
اینجا جاییه که داستان واقعا جالب میشه. اگه بیمارستانا اون فیلم سه‌بعدی و داده های مولتیومیک رو ندارن، کرونیکال بایو از کجا میخواد اینا رو بیاره؟
این همون قسمتیه که استراتژی شرکت رو متمایز میکنه.
آره، من داشتم گزارش‌ها رو میخوندم و به یه بخش خیلی عجیب رسیدم. اینا اصلا منتظر نمیشن بیمار پاشه بیاد کلینیک کالیفرنیا. از 11 آگوست 2026 راه افتادن تو خیابون.
بله، با ونهای سیار.
یه سری ونهای سیار خونگیری تجهیز کردن که مستقیم میرن در خونه بیمارا. زنگ میزنن، میرن تو اتاق خواب بیمار، خون و نمونه میگیرن و میبرن. این کار یه مقدار شبیه استارتاپ های تحویل غذا نیست؟
شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه. اما این استراتژی اصلاً یه سرویس لوکس یا مانور تبلیغاتی نیست. این یه ضرورت مطلق علمیه برای حل یکی از بزرگترین باگ های تحقیقات پزشکی.
باگ؟ چه باگی؟
اسم این باگ خطای نمونه‌گیریه. بیاید روی یکی از بیماری‌های هدف این شرکت، یعنی سندروم خستگی مزمن تمرکز کنیم. شما با بیمارانی طرف هستین که تو وخیم‌ترین حالت بیماریشون حتی توانایی نشستن روی تخت رو ندارن. چه برسه به این که لباس بپوشن، سوار ماشین بشن، برن تو سالن انتظار کلینیک بشینن تا ازشون خون گرفته بشه.
آها، متوجه شدم. پس یعنی کسانی که تا حالا میتونستن برن بیمارستان و تو تحقیقات شرکت کنن، در واقع حالشون اونقدر هم بد نبوده.
دقیقاً، علم پزشکی ده‌ها سال فقط داشت روی بیماران با علائم خفیف تا متوسط تحقیق میکرد، چون شدیدترین و بحرانیترین کیسا تو خونه هاشون حبس شده بودن
و سیستم پزشکی اصلا دیتایی از بیولوژی اونها نداشت.
آره، کرونیکل بایو با فرستادن این ونهای سیار که در واقع آزمایشگاه‌های کوچیک متحرک هستن، داره به تاریک‌ترین نقاط این بیماری نور میتابونه.
خب، گرفتن نمونه خون تو خونه باید خیلی حساس باشه.
خیلی زیاد. گرفتن نمونه خون از کسی که سیستم عصبی خودمختاریش دچار فروپاشی شده، کار ساده‌ای نیست. این ونها مجهز به سیستم‌های کنترل دمای دقیق و سانتریفیوژ هستند تا نمونه‌های حساس قبل از رسیدن به آزمایشگاه مرکزی تخریب نشن.
خب این خیلی منطقیه. اونها دارن خالص‌ترین دیتا رو از بدترین شرایط بیماری استخراج می‌کنن. اما راستش یه جای این آمار و ارقام برای من هضمش سخته.
کدوم بخشش؟
تو گزارش نوشته شده که تو سال اول حدود 890 خونگیری از 709 بیمار انجام دادن، از تگزاس و کالیفرنیا تا هند. الان تو بانک زیستی این استارتاپ کلن 3500 لوله نمونه خون وجود داره. بعد ادعا کردن که از همین 3500 تا لوله 153 ترابایت داده استخراج کردن. 153 ترابایت؟
خب تو بیولوژی این عدد عجیبی نیست.
آخه برای اینکه یه مقیاس داشته باشیم، مدل GPT 3.5 که اونطوری دنیا رو تکون داد، کلن روی 45 ترابایت متن آموزش دیده بود. چطور چند هزار تا لوله خون سه برابر کل ویکیپدیا کتابای اینترنت دیتا داره؟ مگه چی دارن میخونن؟
تعجبتون کاملا به اجاست، چون ما معمولا حجم داده رو با متن مقایسه میکنیم. اما بیولوژی به شدت پرحجمه. ببینین، فقط توالیابی ژنوم یک انسان به تنهایی میتونه صدها گیگابایت داده خام تولید کنه.
فقط یه نفر؟
بله، چون شما دارین 3.2 میلیارد جفت باز دی ان ای رو حرف به حرف میخونین. حالا این رو ضرب در تعداد بیماران کنین. تازه این فقط لایه ژنومیکه.
وای، پس وقتی اون لایه‌های پروتئومیکس و اینا اضافه بشه؟
دقیقاً. وقتی شما تو سطح سلولی شروع می‌کنین به اندازه‌گیری غلظت هزاران پروتئین در زمان‌های مختلف و این رو با ترابایت‌ها داده پیوسته از سنسورهایی که 24 ساعته ضربان قلب و فشار خون رو ثبت می‌کنن ترکیب می‌کنین، عدد 153 ترابایت کاملاً منطقیه.
پس ما با یه انفجار داده طرفیم. اما راستش رو بخواین، وقتی خونگیری تو خونه و این حرفا رو دیدم، یاد این شرکت‌های مثل نکو هلس و اسکنای خانگی افتادم که یه دفعه موج شدن.
آره، خیلی الان سر زبونا افتادن.
تو گزارش ها اومده که کرونیکل بایو 250 نفر اول رو رایگان آزمایش میکنه، ولی بعدش هر تست حدود 400 دلار برای بیمار هزینه داره. پس اینا هم دارن همون بیزنس مدل فروش تست سلامت به آدمای پولدار رو پیاده میکنن؟
نه، اصلا. این دوتا رویکرد کاملا با هم متفاوتن.
چطور؟
بازار تستای خانگی که اشاره کردین بیشتر روی سلامت عمومی تمرکز داره. یه جورایی برای پیشگیری یا حتی کنجکاوی افراد سالمه که میخوان بدونن مثلا وضعیت ویتامیناشون چطوره.
خب تستی که کرونیکل بایو میگیره فرق داره؟
زمین تا آسمون. این یک تست تحقیقاتی و فوق پیشرفته و عمیقه که برای افراد سالم اصلا کاربردی نداره. خود شرکت هم صراحتاً اعلام کرده که این 400 دلار فقط هزینه تمام شده عملیاته و هیچ حاشیه سودی روی تستا کشیده نمیشه. بیزنس مدل اونا فروش تست خون نیست.
پس پول رو از کجا قراره در بیارن؟
هدف اونها جمع‌آوری یک مجموعه داده بی‌نظیر و انحصاری برای کشف داروست. معامله بین بیمار و استارتاپ یه جورای پایاپای است.
یعنی بیمار دیتا میده و اونا خدمات میدن.
بله، بیمار اون دیتای طلایی و بی‌نهایت ارزشمند خودش رو در اختیار تحقیقات میذاره و در عوض مانیتورینگ مداوم و گزارش‌های دقیق از روند بیولوژیک بدنش دریافت میکنه. چیزایی که حتی متخصصان بهش دسترسی ندارن. ارزش واقعی این شرکت تو همون 153 ترابایت دیتابیسیه که داره میسازه.
بسیار خوب، پس دیتابیس داره ساخته میشه. اما بیایید یه قدم بریم عقب‌تر. ما داریم درباره بیماری‌هایی مثل پاتس، لانگ کووید و سندروم خستگی مزمن صحبت می‌کنیم. طبق آمار منابع ما، این بیماری‌ها چیزی حدود 300 میلیون نفر رو تو دنیا درگیر کردن. 300 میلیون نفر، یعنی یه جمعیتی نزدیک به کل ایالات متحده آمریکا.
عدد واقعا بزرگیه و ترسناک.
خب اگر بازار اینقدر وحشتناک بزرگه، چرا شرکت‌های داروسازی بزرگ یا همون بیگ فارما تا الان نادیدش گرفتن؟ از نظر اقتصادی اصلا جور در نمیاد که گول‌های داروسازی چنین پولی رو روی میز رها کنن و برن.
این یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های اقتصاد سلامت و سیاست‌گذاری‌های پژوهشیه. فیجی سیمو تو مصاحبه‌هاش به دو دلیل ساختاری و دردناک اشاره می‌کنه.
چه دلایلی؟
دلیل اول جنسیت بیمارانه. این بیماری‌ها عمدتاً زنان را در سنین 20 تا 40 سالگی درگیر می‌کنن، یعنی دورانی که سیستم‌های سنتی پزشکی معمولاً علائم را جدی نمی‌گیرن و خیلی راحت برچسب استراب یا استرس بهش می‌زنن.
متأسفانه این یه واقعیت تلخه. و دلیل دوم؟
دلیل دوم که شاید بیرحمانه تر باشه اینه که این بیماری‌ها آدما نمی‌کشن.
یعنی چون کشنده نیستن اولویت ندارن؟
متاسفانه تو ساختار فعلی بله، این بیماری‌ها کیفیت زندگی رو نابود می‌کنن. فرد رو زمینگیر رو از کار افتاده می‌کنن، اما باعث مرگ مستقیم نمی‌شن.
و خب بودجه‌ها میره سمت بیماری‌های کشنده.
دقیقاً. سیستم پزشکی و بودجه‌های تحقیقاتی معمولاً بر اساس اورژانس بودن و آمار مرگ و میر تخصیص داده میشن. به همین دلیله که بودجه تحقیقاتی این بیماری‌ها در مقایسه با سرطان یا بیماری‌های قلبی به قول سیمو کاملاً رقت‌انگیزه.
اما بازم وقتی یه شرکتی بخواد دارو بسازه بالاخره باید روی اینا هم تست کنه. چرا همون تحقیقات محدودم تا حالا شکست خورده؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم ارزش هوش مصنوعی اینجاست. در غیاب داده‌های دقیق، صنعت داروسازی مجبور بوده از رویکرد یک سایز برای همه استفاده کنه.
یعنی یه دارو برای همه بیمارا.
آره. فرض کنین شما یک کارآزمایی بالینی با 1000 بیمار مبتلا به پاتس را انداختین. و یه داروی جدید رو بهشون میدین. نتایج میاد و میبینین دارو روی 200 نفر معجزه کرد، اما برای 800 نفر دیگه یا بی تأثیر بود یا حالشون رو بدتر کرد.
پس تو آمار نهایی این پروژه شکست خورده تلقی میشه و دارو میره سطل زباله.
دقیقاً. در حالی که برای اون 200 نفر واقعاً جواب داده بود، اما چون نمیدونستیم تفاوت بیولوژیک اون 200 نفر با بقیه چیه، کل پروژه سوخت شد.
چه حیف.
حالا کرونیکال بایو ادعا میکنه که با تزریق اون داده‌های عظیم به مدل‌های هوش مصنوعی تونسته تو دل بیماری پاتس 5 تا زیرگروه یا بیماری فرعی پیدا کنه.
یعنی میگم پاتس یه بیماری نیست، 5 تا بیماری مختلفه که همشون یه لباس رو پوشیدن.
دقیقاً.
این چطور ممکنه؟ مکانیزمش چیه؟
به زبان ساده علائم ظاهری تو همه این 5 گروه یکیه. مثلا همه وقتی از جاشون بلند میشن ضربان قلبشون به شدت میره بالا و دچار سرگیجه میشن، اما ریشه این اتفاق تو بدن متفاوته.
خب چه فرقی دارن؟
هوش مصنوعی نشون داده که تو یه گروه از بیماران ریشه مشکل از سیستم ایمنیه، یعنی یه بیماری خودآمینه‌ای که داره به اعصاب حمله میکنه، اما تو یه گروه دیگه ریشه مشکل میتوکندریایی هست.
میتوکندریا همون موتور تولید انرژی سلوله دیگه.
بله. وقتی شما میستید، بدن به انرژی نیاز داره تا خون رو برخلاف جاذبه پمپاش کنه و بفرسته تو سرتون. وقتی میتوکندری خراب باشه و انرژی کم بیاد، خون تو پاها جمع میشه.
و مغز هم پنیک میکنه.
آره، مغز به قلب دستور میده با تمام توان و سرعت بتپه تا جبران کنه. در ظاهر شما میبینین تپش قلب بیمار رفته بالا و فکر میکنین مشکل قلبیه، در حالی که ریشه ماجرا خرابی کارخونه انرژی سلول تو سطح مولکولیه.
فوق‌العاده است. پس هوش مصنوعی میتونه بگه این 5 نفر ظاهرشون یکیه، ولی موتور ماشینشون به دلایل کاملا متفاوتی خراب شده. پس آچارکشی متفاوتی هم میخوان. شما نمیتونی به کسی که مشکل میتوکندری داره داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی بدی.
بله، و این همون ارزش واقعی پردازش محاسباتیه. پیدا کردن الگوهای پنهان در میان میلیون‌ها متغیر بیولوژیک که ذهن انسان هرگز قادر به پردازش یک جای اونها نیست.
اما
چی؟
اینجا یه سوال مهم به وجود میاد و باید خیلی واقع بین باشیم. باید خیلی مراقب باشیم که اسیر این روایت‌های جذاب استارتاپی نشین.
آها، منظورتون اینه که هنوز ثابت نشده؟ بله، ما به عنوان تحلیلگر باید بدونیم پیدا کردن این 5 زیرگروه در حال حاضر فقط یک ادعا از طرف یک استارتاپ در سیلیکون ولی هست. هنوز هیچ مقاله داوری شده‌ای در ژورنال‌های معتبر علمی درباره این کشف چاپ نشده.
پس هنوز آزمایش دارویی هم انجام نشده.
ابداً، هیچ انسانی با این روش درمان نشده. سرمایه 15 میلیون دلاری که کرونیکال بایو جمع کرده در برابر بودجه‌های 10 میلیارد دلاری تحقیق و توسعه تو غول‌های داروسازی شبیه پول خرد به حساب میاد. علم پزشکی با بیانیه‌های مطبوعاتی هیجان انگیز پیش نمیره.
ترمز هرجان رو خیلی به موقع کشیدین. اتفاقا این دقیقاً همون سوالیه که می‌خواستم بپرسم. خب همه اینا یعنی چی؟ فرض کنیم کرونیکال بایو اساساً یه دیتابیس عظیم و بی‌نقص ساخت، مثل همون چت جی پی تی برای خون.
خب
آیا این یعنی مدل رو اجرا می‌کنیم، فردا صبح یه نسخه پرینت میشه و ما میریم داروخونه قرص درمان لانگ کووید رو می‌گیریم؟
به هیچ وجه. این یه ساده انگاری خطرناکه که فکر کنیم هوش مصنوعی دارو رو خودش خلق می‌کنه.
پس چیکار می‌کنه؟
پیدا کردن یک الگوی محاسباتی یا حتی تشخیص این زیرگروه‌ها تازه قدم اول ماجراست. هوش مصنوعی تو کشف دارو فقط به دنبال تطابق علائم نیست. مدل‌های پیشرفته دارن شبیه‌سازی‌های پیچیده انجام میدن. مثلا نحوه تا شدن پروتئین‌ها رو تو فضای سه‌بعدی پیش‌بینی می‌کنن.
یا همون پیوندهای شیمیایی که میتونن به گیرنده‌ها بچسبن.
دقیقاً. میلیون ها پیوند رو تو چند ثانیه شبیه سازی میکنن، اما وقتی مدل به شما گفت این مولکول میتونه درمان باشه، شما تازه هدفتون رو پیدا کردین.
یعنی فقط نقشه گنج رو پیدا کردیم، ولی هنوز باید زمین رو بکنیم.
دقیقاً. تشبیه درستی بود. بعد از این پیشنهاد کامپیوتری شما باید برین تو آزمایشگاه این فرض رو روی سلول‌های واقعی تست کنین تا ببینین آیا تو دنیای فیزیکی هم همونطور عمل می‌کنه.
و بعدش هم حتما تست حیوانی.
آره، باید مطالعات پیشبالینی رو روی مدل‌های حیوانی انجام بدین که ببینین سمی نیست، تازه اگه اونجا جواب داد و ایمن بود، وارد فازهای 1، 2 و 3 کارآزمایی بالینی روی انسان میشین.
که خودش سالها طول میکشه.
بله، این مسیر از کشف کامپیوتری تا رسیدن به قفسه داروخانه ممکنه 10 تا 15 سال زمان ببره و میلیاردها دلار هزینه داشته باشه. هوش مصنوعی اینجا جادوگر نیست.
فقط یه قطف نماست که باعث میشه تو اون هزار توی اولیه مسیر اشتباه رو نریم و تو زمان صرفه جویی کنیم. جالب اینجاست که تو اسنادی که داشتیم مرور میکردیم، خود فیجی سیمو با اینکه تمام زندگیش رو گذاشته روی بیماری‌های مزمن، یه جا میگه من به درمان سرطان با هوش مصنوعی امیدوارترم.
بله، نقل قول معروفیه.
اولش برام خیلی عجیب بود و با خودم گفتم مگه سرطان پیچیده‌ترین ممایز پزشکی نیست؟ ولی وقتی توضیحاتش رو خوندم دیدم چقدر منطقیه. دلیلش سادگی سرطان نیست، بلکه همون زیرساختاریه که اول برنامه دربارش حرف زدیم.
کاملا درسته. دلیل این امیدواری اینه که برای بیماری‌هایی مثل سرطان ما دهه‌هاست که اون اینترنت زیست شناسی رو ساختیم.
همون بانک‌های داده عظیم.
آره، میلیاردها دلار بودجه جهانی صرف شده تا بانک‌های داده عظیم استاندارد و طبقه بندی شده از پاتولوژی تومورها و توالی‌یابی‌های ژنومیک تو سراسر جهان ایجاد بشه.
پس وقتی یه مدل هوش مصنوعی رو روی داده‌های سرطان میندازین، با یک کتابخونه مرتب طرفه.
دقیقاً. اما برای بیماری‌های نادیده گرفته شده‌ای مثل پاتس، ما حتی یه قفسه کتاب مرتبم نداریم.
پس در واقع همون ضرب المثل معروف خودمون که میگه خشت اول چون نهاد معمار کژ، تا ثریا میرود دیوار کژ. اگه داده‌های ورودی بی‌ارزش و ناقص باشن، خروجی هوش مصنوعی هم پشیزی نمی‌ارزه، حتی اگه از آخرین نسخه GPT هم استفاده کرده باشی.
جمع‌بندی بسیار دقیقی بود. کرونیکل بایو در واقع یه شرکت کشف دارو به معنای سنتی نیست. اونها دارن زیرساخت می‌سازن. دارن اون آجر اول رو درست می‌ذارن تا فردا روزی که مدل‌ها قوی‌تر شدن، یه فونداسیون قابل اتکا وجود داشته باشه.
عجب داستان پرپیچ و خمی بود. پس بررسی عمیق امروز ما نشون داد که آینده پزشکی مسابقه سر این نیست که کی میتونه سرورهای بزرگتری بسازه یا پارامترهای مدل هوش مصنوعیش رو بیشتر کنه.
نه، چون شرکت‌های غول‌پیکر اون کار رو انجام میدن.
بله، OpenAI و گوگل دارن اون بخش رو پیش میبرن. برنده نهایی تو دنیای پزشکی کسیه که غنی‌ترین و تمیزترین زیرساخت داده‌های زیستی رو فراهم کنه. و گاهی اوقات برای پیدا کردن این داده‌های تمیز راهی نیست جز اینکه از آزمایشگاه‌های شیک کالیفرنیا بیای بیرون، ونهای سیار رو روشن کنی و بری به اتاق خواب بیمارانی که دهاست تو سکوت رنج می‌کشن. هوش مصنوعی و داده‌های با کیفیت باید شانه به شانه هم حرکت کنن.
دقیقاً همینطوره. و من دوست دارم تو پایان این بحث یه ایده رو برای تفکر شنوندگان عزیزمون مطرح کنم.
بفرمایید.
ما امروز دیدیم که چطور نبود داده‌های درست باعث شده میلیون‌ها نفر با بیماری‌هایی مثل سندروم خستگی مزمن ده‌ها سال بدون درمان بمونن و صنعت دارو تو تاریکی قدم برداره. حالا اگه با این رویکرد جدید، یعنی رفتن به دل خانه‌ها، بتونیم این کلافه سردرگم رو باز کنیم، چه حوزه‌های تاریک دیگه تو سلامت انسان وجود دارن که ما فکر می‌کنیم درمان ناپذیرن در حالی که فقط قربانی داده‌های غلط ما شدن؟
واقعاً جای فکر داره.
چقدر از رنج‌های امروز بشر ریشه تو محدودیت علم نداره، بلکه فقط یک مشکل زیرساختی داداست که منتظر کسی اون رو حل کنه.
سوال فوق‌العاده‌ایه. از شما شنوندگان عزیز بی نهایت ممنونیم که توی این بررسی عمیق همراه ما بودین و به این مکالمه گوش دادین. از شما دعوت میکنیم برای مطالعه کامل مقاله مربوط به کرونیکر بایو و خوندن ده‌ها گزارش تحلیلی دیگه تو تقاطع تکنولوژی و سلامت حتما به مجله سایبر لایف سر بزنین. تا برنامه بعدی از مجموعه سایبرکست مراقب خودتون باشین.